از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران پیش. در گذشت شاعر ستایشگر زیبایی و اندیشه و مهربانی و شاعر مهربانی ها رو به همه فرهنگ دوستان و ادب دوستان و اهالی قلم و فرهنگ و ادب تسلیت و تعزیت عرض میکنم و برای همه این دوستان عزیز رادیو فرهنگ پاییزی مهرامیز و مهرایین آرزومندم. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر عظیم فر. در خدمت شما هستیم تا از صحبت‌های شما پی ببریم به سبک شعری و اندیشه مفتون امینی، شاعر معاصر کشورمون که بعد از ظهر پنجشنبه دار فانی رو بر اثر ایست قلبی ودا گفتن، که خب متولد 1305 هم بودن و در قالب‌های مختلف از جمله سپید، نیمایی، غزل، مثنوی، قصیده، عذرخواهی می‌کنم، چهار پاره و ترجیبند هم شعر گفتن. توضیحات شما رو درباره سبک شعری و اندیشه های ایشون میشنویم، بفرمایید.
درباره شاعر زنده‌یاد مفتون امینی باید بگیم که یکی از شاعرانی که دو زبان بودن رو در شعر خودش تجربه کرد و اون هم یک تجربه بسیار خوبی رو ارائه داد، زنده‌یاد مفتون امینی بود. 18 مجموعه فارسی و یک مجموعه ترکی از خودش به یادگار گذاشت.
بله.
شاعری طبیعت‌گرا و محتوا‌گرا و مضمون ساز بود که مضمون رئالیستی و بیشتر عینی ابزار کار او رو تشکیل داد. این عینیت گرایی رو به دو نحو و به دو گونه در سرودهاش مطرح می‌کرد و طرح می‌کنه. مفتون امینی همه چیز رو به صورت تجربی از دریچه همسانی و عدالت میدید و به همین دلیل بود که اشعارش واقعا اشعار منحصر به فردی از زاویه و دید و نگاه خودش بود. 70 سال شاعری کرد و از نسل کسانی است که نسل طلایی دهه 1320 بود.
بله.
برخلاف همه هم نسلان شاعر سیاسی نبود و معتقد بود شاعر نباید با قدرت بگیرد. این کار شاعر نیست. شاعر باید معرفت افزایی کند و به افراد جامعه آگاهی ببخشد. سومین نکته ای که در باب زنده یاد مفتون امینی باید بگم، حافظه شعر معاصر ایران بود. وقتی ما زندگی این شاعر و این پژوهشگر ادبی رو رصد می‌کنیم و واکاوی می‌کنیم، می‌بینیم آنچنان با این شاعران رفت و آمد داشت و مشهور بود که واقعا اگه بخوایم لیست کنیم با بگیم با چه کسانی بوده، بسیار بسیار جالب هست. از استاد شهریار که هم دوره ایشون بود، استاد منزدی، خود نیما یوشیج و این معیری شد،
خیلی هم تحت تأثیر نیما بودن.
بله بله، بسیاری از بزرگان و حتی از نویسندگان معاصر، حتی نویسندگانی مثل صمد بهرنگی، مثل جلال آل احمد که حتی شاعر هم نبودن ولی با اینها بسیار بسیار رفت و آمد داشت و همنشین بود و حتی با چهره های سیاسی مثل احمد دوام، مصدق، جعفر پیشوری و با اینها هم در ارتباط بود. و اینو عرض کنم خدمتون که علاوه بر این ما میتونیم آغازگر سبک شعری نئوکلاسیک بود، یعنی بعد از اشعاری که ما به سبک کلاسیک داشتیم، ایشون اومد یک سبک جدید و تازه و نو رو ابداع کرد که بعدها سبک نئوکلاسیک در ادبیات ما ثبت و ضبط شد. و یکی از باز ابداعاتی که ایشون داشت، گویه های بسیار زیبایی رو در ادب معاصر از خودش به یادگار گذاشت. میدونید گویه نویسی و گویه سرایی گرایشی از شعر سپید است، اما یک قالب شعری مستقل نبود. ایشون بعد از این که سبک نیمایی رو بسیار خوب تجربه کرد در دهه 1330 با اون غزل‌های بسیار تابناک خودش، وقتی دید که یه مقداری از ظرفیت نیمایی کم شده و باید یک فضای جدید رو در ادبیات بیافریند، اومد گوی نویسی رو ترک کرد. اما یکی از اون ویژگی های خاصی که در سیر اشعار مفتون امینی ما میبینیم این هستش که ایشون هیچگاه در زمان متوقف نمیشود. در دهه 1330 غزلهاش گل میکنه، در دهه 1340 اشعار نیمایش و در دهه 1370 سپیدهای بسیار تابناکی داره.
بله.
و یکی دیگه از اون ویژگی هایی که ایشون رو متمایز میکنه اینه که در همه قالبای شعری، چه سنتی چه شعر نو، طبع آزمایی میکنه و شعر میگه. و نکته جالب اینه که در همه این قالب ها موفقه. ما خیلی از شاعران داشتیم در ادبیات معاصر که در انواع شعر و قالب ها ورود کردن اما خروج موفقی نداشتن، ولی ایشون در هر قالبی که وارد میشه، در هر سطحی که وارد میشه، چه درخشان و موفقیت آمیزی داره. چهار پاره، غزل، قصیده، تک بیت، رباعی و دو بیتی رو همه طبع آزمایی میکنه و به بهترین شکل اینها رو میسراید. و نکته بعد این که از لحاظ کار شعری جزو شاعرین بود که همیشه با ظرافت و آهستگی و با طمأنینگی کار میکنه. و اگر ما اینجا بگیم که یکی از شاعرانی بود که آهسته و پیوسته مسیر پیشرفت و ترقی و رسیدن به قله کمال رو طی کرد، حرفی به اضافه و گزافه نگفتیم. و اما در مورد نکته آخری که من باید اینجا مطرح کنم، خب یک گویه از جناب زنده یاد مفتون امینی رو اینجا طرح میکنم و به سمع و نظر شنوندگان عزیز میرسونم و از محضر همه فرهنگ دوستان و شاعران و ادیبان و دوستداران زنده یاد مفتون امینی در اینجا بنده مرخص میشم. یک گویه‌ای داره که بسیار دلنشین هست. وقتی که بهار یعنی نام تو چیز، تابستان یعنی که دوستت دارم، پاییز آیا برای یک تن تنها این شبها زیاد نیست، و زمستان یعنی باید که روی این رنج و برف، باید که روی این یخ و برف تنها برویم، اما در هر فاصله مواظب هم. و خوب شد خدا حسل دیگری نیافرید تا در ماورای عشق مرد منتظر زندگی باشد، نه زندگی منتظر